بسم الله الرحمن الرحیم. اون برگه ای که دیروز شما به من دادی، خب همون چیزی را که ما نوشتیم، سا به صبره، به صبره مشا، صورتش را به طور یقی میخواستیم نشون بدید که صورت مساویه چیه، سا به صبره مساویه با سا.
من دو چون خروجی کس مشخص و معلومه، یعنی که سائق، لذا حالا ما دیگه مبی برای ما معلومه. اما اون صورتی که شما تصویر فرمودید، من فقط به جهت شکلی شرح کردم. این سوال پیش میاد که اونجوری که شما سائق رو صورت کس قرار میدید، باعث میشه که ما مبیمون مجهول بشه، چون شما سائق رو صورت کس قرار میدید، صورت زمانی مشخص میشه که مخرج هم مشخص میشه.
نکته این است که در مرحوم شیخ وقتی میگه الکسر، تو کتاب حساب و اون طوری که ما بدون نماد حساب ها را بیان میکنیم، حساب گفتاری نه حساب نمادی، اونجا وقتی میگیم کسر، مثلا یک دوم نداریم اونجا به این صورت، یک دوم اونجا هم داریم نصف، سلس بزا میگیم کسور تسعه، کسر ها چند تا؟ نه، همون یک دوم، یک سلس ما تعبیر میکنیم یک دوم، و الا یک دوم یعنی نسبت یک به دو. و حالون که در سلس ها اینها یک شیء است که ما یک سومش را، یعنی یک سوم یکم، یک شیء است که ما یک سومش را بهش نظر میکنیم. دقیقاً به دقیقه مفهوم سلس یک سومی، یک سومی که ما تو کس میگیم،
شاید معدد احشاری چیزی خورده بیشتر ذهن نزدیک بشه بهش، هرچند اونم باز قابل تبدیل به کسره.
یعنی سلس اگر بخوام بگیم خودشه،
به جای نصف همون نیمه چیزی، صفر
ممیز پنج. میگیم نصف مثلا خطکش، اینجا خطکش دوتا نیم، یکیست که من میگم نصفش. اما وقتی شما میگید یک دوم، یعنی من دوتا دارم که این یکی از این دوتا معادل هم دیگه است از حیث تعبیر، فرقی نداره. اما دقیقا نسبت یک به دو با نصف، یعنی نیمه از یک،
نیازمند اعتبار دو واحد است برای یک واحد،
فرض قد
دو جز است برای یک واحد،
ولی زن نیم از یک با یک از دو خروجی معادل همان، اما مفهومن دقیقا یکی نیست. نصف یعنی نیم از یک، سلس یعنی چی؟ یعنی یکی سه تا از یک، سلس از یک، نیم دیگه روشن‌تره، نیمه از یک، یک سومه از یک، اینجور. بله. این مال گفتاری ها که وقتی من میشه میتونم کسر، ما میگیم یک سوم اینا خوبه، صورت هم که ما گفتیم از باب تطبیق بوده، مخلوط نشه اینا با هم دیگه، معلوم باشه. خیلی حالا وقتی من رو به شیخ فهمده ان الکسره مقدرون به سا، این کسره نیچه، یعنی مثلا اش اشارت اسب و فر بودن خودشون، یا نه دیبت شیخون بود، خب الان صبره ای هست، واقعا این صبره ده سا هست، ما نمیدونم. وقتی من میگم که یک سا مشا از اینا خریدم، من کسر مشا خریدم که اون کسر مشا اشاره، اوش معادلش قرار شد یک دهم باشه به این ولو به دقیق مفهومی هم یکی نباشه معنی نده یک دهم. خب مرحوم شیخ پس وقتی میگن کسر نه یعنی یکی که سا از تو صورت کسره، مقصودشون اشریست که
مساویه با
سائه و
سا نیست،
یعنی
یک ما که زرد در صبره باید بشه
آره. بشه حالا همین ایشون اینجا سا قرارم بیدن اینجا هم نوشتن، همین میخواستم عرض کنم که اینجور نلید جلو دارید مسامه میکنید در جاگذاری عشر این صبره این کسره مقدر است به سا، یعنی چی؟ یعنی مساوی است با سا، یعنی عش مساوی است با یک، میگر سا یک دهم این صبره نیست، میگن نمیگید عشر او، شما نوشتید اینجا نسبت سا به صبره مساوی با سا، سا چقدر بود؟ یک. نوشتید سا به صبره مساوی با یک و حالا که یک دهم مساوی با یک قبوله؟
خبره
شد ما چرا سه میگیرید؟ من کیلو حساب میکنید؟ نه این رو مخلوط نکنیم، واحد ما خود ساعه واحد. کیلو هم میخواد بگیرید یک کیلو میگم و ده کیلو، من به کیلو میگم که ذهنمون جای دیگه، ده کیلو هست این صبره، من یک کیلو مشاه او را خریدم، پس من مشاه چقدر خریدم؟ عشر این را که ده کیلوه، عشرش مساوی با چنده؟ با یک یا با یک دهم؟
هم جفتش دیگه،
حالا اینجا هم یکی رو هم یک دهم، نه عشر او یک دهم این صبره است که فعلا معادله با یکه، نه اینکه عشر مساوی با یکه.
بله اون که بله،
خیلی خوب، نه ما داریم اینجا جایگزینی میکنیم که بعد نتیجه غلط میگیریم ازش، نسبت سا به صبره نه مساوی با یک جانبه بلکه مساوی با یک دهم، هم عشری که من میشه میفرمون. خب عشر که یک دهمه، اگه بخوایم پیادش کنیم بیرون بدیم به او افراز کنیم میشه یکی، پس عشر مشاع یک دهمه نه یک، عشر مشاع افراز شده معادل گیری کنیم میشه یک کیلو، درست شد؟ پس نسبت یک یعنی یک کیلو به ده کیلو که من خریدم که عشر مشاعن مساویس با یک دهم، یعنی من یک دهم مشاره خریدم، درسته؟ که اگر افراز کنم یک دهم صورتش میاد میشه یک. پس دیدید حالا صورت هست که وقتی شما افراز میکنی خودش نشون میده، وقتی افراز میکنید خودش نشون میده. پس ولو کسر عشره، ولی عشر که همون ما یک دهم گذاشتیم، یک دهم است که مبیه، نه اینکه شما بگی الان نسبت حساب صورت مساوی با یک، با یک کیلو، راست میگی عش مساوی با یک کیلو، اما نه اینکه عش مساوی با یک، الان اینجا لازمه این فرموله شما میشه عش مساوی با یک از نظر عبارت ها، با حالی که هیچ کس نمیدونه که یک دهم مساوی با یک میگه، یک دهم مساوی یک دهمه، یک چند برابر یک دهمه؟ ده برابر یک دهمه، یعنی شما با یک مساوی گذاشتن مبی را که عشر بوده ده برابرش کردید، یکی مساوی با یک، پس نباید اینجور چی گفت؟ حالا من کنارش هم نوشتم بیدم خود. فقط وقتی شما نوشتید و خواستم با پیاده کنم رو اینا، دیدم که وقتی که من اونجا نوشته بودم دیرو ظاهرن دو تا نسبت تو کار آوردم اونجا اشتباه شده،
حالا ضرب شد تو صورت،
بله همین تا شروع کردم دیدم ای من دو تایی رو نسبت گرفته بودم و حالون که مبی عشره از صابه عشره از او از ضرب بشه، من دیگه همینطور تو وقتی هم بود یادم داشتم می نوشتم و در اینه چی بود، چون این کس دومی را الان که اون عبارات های قبلی رو نوشتم بهش زمینه کردم، وقتی زمینه میکردم در شرایطی بود که این اشتباه شده بود، حالا نمیدونم دیدید یا ندارید، قبولم دارید که
بله الان خواستم از فقط تذکر بدیم،
خب نه جاش بود
به اصطلاح فرمول نویسی گفتم شاید اشتباه شده،
نه من
فقط خط گذاشته بودم،
من ببینید یعنی گفتم
از ضرب اصلا استفاده نکردیم،
گفتیم نسبت سا به صبره میشه چی؟ نسبتی است که در چی ملاحظه میشه. این در رو من باز دوباره نسبت گرفتم که همینجا اشتباه بود،
یه خط دیگه زیرش کشیده بود به جای که ضرب.
بله، و حالون که وقتی میگیم نسبت سا به صبره از چی؟ صبره مشا، و این از یعنی ضرب. ولی اینش مسام اشتباه شده بود که دادم خدمتتون که گفتم من میفرستم، اگر الان هم دوباره دارم اشتباه میکنم بگید، گفتم شاید شما قبول نکنید، ولی تقریبا همینه، واضحه که اون اشتباه بوده. خیلی
اشتباه چیزی که
من تصورم این بود که
عکسش میشه دیگه،
من تصورم این بود که اس وی جی که چیز کرد،
یعنی بعدن اگر این فرمولی که ما گفتیم بریم جلو خیلی به ضرر این شخص میشه، یعنی او که میخواد مشا باشه یک دهم بعد مشا باشه میشه یک صدم، یعنی میگه یک دهم من خریدم، بعد میگیم شریکی چقدر شریکی، اون فرمول دیروز یک صدم شریکی، آخه او اوش رو خرید یک هزارم،
ده نه
یک صدم،
اون اگه ده تا سا باشه
آره ده تا میشه یک صدم. این فرمول غلط بود که ما بخوایم سهم مشا او رو بکنیم یک صدم. حالا ایار این هم ماله چیز دیروز، بله الحمدلله بر اشتباه کردن یا بر اشتباه رو فهمیدن،
الحمدلله
بفهم، بله حالا شوخی دیم اون وقتی که اشتباه شده الحمدلله علا کل حال، حالا هم که اشتباه شده فهمیدیم
الحمدلله رو بسیم اسویجیه اشتباه
داره، بله
میکردم که کد اسویجیه احتمالا یه اشتباهی شده،
نه نه من ظاهرم حالا صفحه چنده
چیز واضحی بود، خیلی
بله جاش بود دیروز، هر چی اینا بود من جلوترم عرض کردم سریع بفرمایید. نه ببینید من عبارتا اینجا اینو قبلا نوشته بودم تا اینجا اینا که این دفعه الان که خوندم اینا بهش اضافه کردم، بسیار در حینی بود که اون دقت چی نبود، همینطور اضافه سریع در وقتش بودم اشتباه شده. خیلی خوب، حالا عرض کنم که وجه دوم من خلاصه کنم، چون وجه دوم تقریبا از حیث فتاوا صافه، خیلی طولش نمیدیم از حیث بحث ها شما نگاه میکنید، اگر ممکنه من در یک جلسه خلاصه همه را عرض بکنم اندازه که فهمیدم، اگر دیدید نیاز بیشتر ادامه بدیم شنبه، اگر نبود از وجه دوم میریم به سوم، چون مقصود ما از این مباحثه اینه که زودتر تمام بشه، مقدمه بشه برای اونا. فرض دوم چی شد؟ فرض دومی شد که سا من صبره بعض من جمله شبیه چی باشه؟ بعتو که عبدن من عبدین، شبیه فرد منتشر. مرحوم شیخ تعبیر فرمودن فرد منتشر، که دیروز عرض کردم که این تعبیرات همش درسته، مقصود که معلوم شد دیگه لا مشاحته فلسطلاح، بگید فرد مردد فرد مبهم، باید بفهمیم مقصود را، اصطلاح مهم نیست، اما از باب پیشنهاد طلبی اگر قبلا کسی نکرده، چون این فردها تو فقه زیاد تکرار میشه، جای مختلف میاد، ما یه بنای بگذاریم برای هر کدوم یه واژه رو به کار ببریم، درسته؟ این کار خوبیه به نظرم، و در این حال دقتم بکنیم مناسبترین عنوان را براش انتخاب کنیم. مرحوم شیخ الان حاضر نشدن به این عبدن من عبدن بگن فرد منتشر، چرا؟ چون فرد منتشر یعنی افراد کلی که همه رو میگیره، اونم منتشر مثل اعتق رقبتن، درست شد؟ اعتق رقبتن آم علی البدن، اون فرد منتشر، اما عبدن من عبدن این اولا کلی نیست، کلی نیست، این خیلی باید دقت کنه، اگه کلی گرفتیدش میشه سوم، کلی باشه یا اشاره باشه حرف دیگه بیه، اما اگر فرد منتشر باشه نه صحیح نیست. فرمان چهار تا دلیل آوردن بر بطلانش، فرد مردد تعریف کردن، من خیالم چند جور فرد میشه، از مثالاش اگر بنویسید تصمیمشان با خودتون، دیروز عرض کردم یه جور فرد مبهم میتونیم داشته باشیم، فرد مجهول میتونیم داشته باشیم، فرد مردد من و مراعا میتونیم داشته باشیم، و فرد این مانه نفی که من گفتم حالا فعلا بگیمش فرد مخیر، فرد مخیر یعنی یه واقعا این دوتا عبدن و واقعا من کلی نفروختم، یکی از این دوتا رو فروختم، این دوتا مردد نیست که مراعا باشه من بعدم فکرش کنم. نه، فرد مخیره. حالا مخیره برای مشتری یا باید میرن هر کدوم ما میخواد اختیار.
مردد به معنای مخیر هست.
مردد به معنای مخیر. حالا شما جای کلمه مخیر یه واژه زیباتری بزنید اومد بفرمایید. فعلا اینا میذاریم که معلوم باشه. پس اگر بگیم مثلا اصلا توی کلاسی هم الان هم هنوز امتحان داده نشده، بگیم اون اینا بدید، این کتاب را میدیم بدید به اون دانش آموزی که مثلا نمرش اول همه شد، نمره اول شد، این فرد الان چه فردیه؟ بله؟
مجهوله، هنوز مشخص نشد.
نه،
قبل از امتحانی
قرار شد تعریف مجهول قرار شد، الان واقعیت خارجی داره، مشکل از ما هست، ما نمیدونیم. مثل یک بهیمه موتوعه در یک گل، بهیمه موتوعه واقعا یکی از ایناست، انتشار که نداره که، فی علم الله معلومه.
قبل از امتحانه پس،
قبل همین عرض کردم، قبل از امتحان
مبهم،
مبهمه. کلمه مبهم خوبه اینجا یا نه؟ بله؟
نه.
چرا؟
چون مبهم یه چیزی داره،
من اتباه اینا برم مثلا برم مبهم زدم، حالا اشکالشو بگیر.
ببینید ما یه جور مبهمی داریم که به کل الابهام، یه مبهمی داریم که الان تعریفی براش گذاشتیم، یه در واقع یک
شاخصه هایی براش
مانندی دادیم.
بله
مثلا ولی خب هنوز
ببینید
دستگاه رو ران انداختیم.
کلمه مبهم ظاهرا یعنی ساکت، بهائم چرا میگن؟ میگن زبون بسته نمیتونه حرف بزنه، ابهمه یعنی ساکته،
کاملا ساکت،
نمیشه است. انتاقش کنی، استنتاقش کنی.
اینجا الان کاملا ساکت نیست، یه سری پارامتر مثلا تعیین کرده که این پارامترها، یه پارامترهایی رو گذاشته، فرض کنید یه فرمول داده، این نیازمند یه دستگاهیه که فرض کنید را بیفته و این پارامترها پر بشه جاشون. اینجا میتونیم بگیم کلا ابهام
هم میذاریم،
مبهم مبهم یعنی چیزی که ساکت است از شرایط و خصوصیاتی که دخیله. ساکت یعنی همین، من مثالی که الان میخواستم بزنم همین بود، یعنی اون دانش آموزی که بعدن قرار نمره اول بشه تمام خصوصیاتش الان ما نمیدونیم، نمیدونیم این چیه. نه یعنی هست تو برای ما مجهوله، فی علم الله نه، فعلا تو روال طبیعی خودش.
ولی خود این شرط که معلومه.
بله
شرط که معلومه،
خود شرط داره اون متغیر مبهم رو تعیین میکنه، کلیه، نه این که داره اون فرد رو تعیین میکنه. تفاوتی که من گذاشتم برای
ولی انتباق میدونیم که قهریه، یعنی به محضی که بسیار چیز شد
بعدن شد، ببینید شد ممنون، یعنی الان مبهمه، یعنی الان قابلیت صدقش بر کثیرین واقعیه.
مثل این که اولی کسی که از در مسجد الحرام وارد شد، ما مثلا بیم او در مورد حجر و الاسفل تصمیم
بگیره، و الان انتباقش اینجور نه که اون فی علم الله را کار نداریم، ما روال عادی عرض میکنه، الان واقعا انتباق بر فرچیه قوش فقط موجوده، نه اینکه انتباقش هست ما خبر نداریم، حالا داریم طول میدیم چیزهایی که خیلی هم مهم نیست. الان یه حال ممکنه، ولی اونی که مقصود منو شما اینا براش باز کنید، من از سابقه ذهنی طلبی که خودم عرض میکنم، جای مختلفی در فقه بعدن برخورد میکنید، هی از این واژه فرد منتشر رو مردد اینا قرض میگیرید به کار میبرید، بعد میبینید با اونجا فرق داره، هی در آینده مجبور میشید که بابا فرد مردد چند جوره دا، خب شما از اول اینا رو استیاب کنید، برای هر کدوم از اینا یه واژه بگذارید، فرد مردد، فرد منتشر، فرد مبهم، فرد مجبور، چیز خوبی میشه، مثال هاشو ردیف کنید، بعد یه واژه گذاشته بشه، این برای موعظه میکنم که مشترک لفظی از اوناییست که همیشه تو فضای علم باعث مغالطه، ابهام، خطای در فکر، مشترک لفظی منطقی، میگن حتی برای کسی که خودش به تنهایی داره فکر میکنه سبب غلط میشه، یعنی چون چی بود؟ ان الانتقالات الذهنی، ان الانتقالات الذهنیه تکونو به الفاظ ذهنیه، شما وقتی لفظ مشترک را ذهنتون برای خودتون اعمال میکنه تو تحدیث نفس خودتون اشتباه میکنید، لذا وقتی از اول شما فرد منتشر اینا رو جدا کرده باشید از نهای راحتی. حالا این اگر شما
گفتیم مشخص نیست،
خصوصیاتی که دخیل در حکمی که مشخصه. حالا این هدیه رو بدیم به این فردی که بالاتر این نمره رو گرفته مثلا 20، و این خصوصیت معلومه، درست خصوصیت دیگرش معلومه، برای ما مهم نیست. حالا این مهم بودن به چه لحاظه این خصوصیاتش معلوم نباشه؟
بله این
حرف
بله ببینید، ما میگیم که مثلا احرق البهیمت الموتوع، این یکی حکمشه. یه وقت میگیم اعتق رقبتا مؤمن، هر دو اینا وصف داره یا نداره؟ هر دوش وصف داره. وصف اعتق رقبتا مؤمنه، خب وصفیست که باید باشد تا اعتاق رو تعلق. بهیمه موتو هم وصف داره که الان پیش ما مجهول شخصش، اما اون وصف واقعیت داره. اما یه تفاوتی دیگه هم جه هست، اون رقبه مؤمنهی که شما بعد انتخابش میکنید یه مشخصات فردیه داره، الان هم داره، میتونه ازش بگیرید؟ نه، ولی مقدم حکم اعتاق نیست. ولی بهیمه موتو درسته که موتو بودنش وصف است، ولی حتی سایر مشخصات فردیش هم مقدم حکم. یعنی چرا؟ چون واقعیتش معلوم. من جهل دارم، خیلی تفاوت.
الف و لامش الف و لام عهده، مشخصه که اون بهیمه موضوع کدومه.
کدومه الان مشخصه،
الان
فقط گیر سر جهل ماست که ما مشکل داریم. خب حالا میتونیم بگیم مشخصات فردیه غنم موتو قوام حکم نداره، جز خودشه، چون واقعیت داره همون با همون مشخصات. یعنی حتی اگر در مکان کزا الان خوابیده اون غنم باید برید پیداش کنید، اون مکان هم جزه چی؟ معرف اوه. الان مکان معرفی شد،
معرفی شدی دخلی در بود موتوه بودن علت موتوه بودن حکمتیه، نه اینکه راگی ترسوی نیست.
بله منظور من درسته، من نگفتم که مکان کزا جزه مقامی، این که چون واقعیتی داره و این مشخصات الان این مشخصاتن که او را او کردن و حکمم تعلق گرفته به او با این مشخصات. نمیتونید بگید حکم احراق تعلق گرفته به او مشخصات به خصوص فردیش، الان مورد تعلق حکم نیست، چون فرد مشخصه. وقتی میگه اکرم زیدن العالم، مشخصات فردیه زید عالم جزء حکم هست یا نیست؟ به نظر شما هست یا نیست؟ بگید نه، فقط عالمیتشه که قوام حکم به اوه، ما حرفی نداریم، علت حکم به اون معنا عالمیتشه. ولی الان چون تعیین شده اکرم زیدن العالم، الان مشخصات فردیه و جزئیه او هم در حکم دخیل، نه قوام، یعنی به معنا علت، علت حکمی، علت
موضوعی شما بوده. دارید نگاه میکنه جا، فقط موضوع حکمه، بحث بله. حکمش بله. نیست، موضوعی که منعقد
دخیل شده. در موضوع حکمه، مشخصات جزئیه، مشخصات جزئیه فرد دخیل در اونه. اینا ما اسمش گذاشتیم فرد مجهول، به خلاف اون فرد علل بدل که مشخصات داره اما مشخصات دخیل در موضوع حکم نیست. الان اگر 10 تا عبد اینجا هستن به شما میگن اعتق رقبتا مؤمنه، همه این 10 تا مشخصات دارن، درست شد؟ اما هیچ کدوم از مشخصات اونا دخیل در موضوع اعتق نیست، فقط همون کلی بسه که رقبه مؤمنه باشه، مشترک ما به اشتراک بسه. ببینید تو الان من عرض کردم دیروز چند تا در جواهرم دیدم باز اطرام یاد داشت دارم که ایشون به همین فرد علم اجمالی که الان ما گفتیم چی؟ یعنی واقعیتی داره، میگه فرد منتشر، اطلاق کردن فرد منتشر. شما اگر میگید یکی از کاسه ها نجسه، نمیدونم از این 3 تا کاسه 10 تا کاسه 2 تا کاسه کدومش نجسه، میگه فرد منتشر. خب دارم مانعی نداره عرض کنم، مشکلی نیست در اصطلاح، اما اینجا واقعا فرد منتشره یا نه؟ این فرد با خصوصیاتیه که خصوصیات اون جزء موضوع الان واقعیت بالفعل داره، اون مشخصات جزئیه اون فرد نجس که اینا دخیل در حکمه. دخیل که میگم نه یعنی علت حکم، این منظورم نبود که ها. یعنی الان اونا هستن که قوام میدن به اینکه شما باید اجتنب نجس، یعنی ها با همون خصوصیاتی که واقعا شما نمیدونید. لذا اگه علم اجمالی شما تفصیلی شد شناختیدش، هیچ مشکل نداره، اون یکی از طرف علم خارج میشه، هیچ مشکلی برای شما نداره. اونایی که دیرو عرض کردن جواهر جلد 7 صفحه 337 اونم اطلاقی دارن اینجوری. اما مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم در کتاب زکاتشون تعبیر دارن اینجوری میفرمان که الفریضه شایعه فی النصاب شیاع الکسره فی العدد تام لا شیاع الفرد المنتشر فی افراد الکلی. یعنی مرحوم شیخ دقیقا با این اصطلاح چکار میکنن؟ را جدا میکنن از هم دیگه. اینا ملاحظه میکنید بعدا، همین مکاسب اینجام که دیدید دیروز خوندیم جدا کردن. در منیت و طالبم اونم جلد 2 صفحه 381 دیدم اونجا از مرحوم نائینی نقل میکنن که اطلاق فرمودن فرد منتشر و فرد مردد را به یک معنا در قبال نکره که اولی واقع معین ندارد ولی نکره دارد. بعد مثال زدن میگن جئنی به رجلین جاء رجلون من اقصى المدینه. جئنی به رجلین چیه؟ همون فرد منتشره، فرد مردده. جئنی به رجلین اونجا هر داره یه جور به کار میبرن. جئنی به رجلین هم اطلاق میکنم برای این رجل الان فرد منتشره، هم میگن فرد مردده، مانعی هم نداره. اما مقابلش یه نکره است که جاء رجلون من اقصى المدینه، اونجا نکره است مقابل فرد. پس بالمقابله معلوم شده نکره مقابلش اینه لا نکره. لا نکره چیه؟ فرد منتشر و مردد به یه معنا. اینا چیزهایی که من قبلا دیده بودم، خواستم هم که بیشتر جمع‌آوری بشه فرصت نشد. حالا شما بعداً حوصله کردید اینا به ما بفرمایید. خب حالا خلاصه فرمایشش شیخ در اینجا چیه؟ خلاصش اینه که اگر گفت بعت عبدا من عبدین به عنوان فرد مردد، اصطلاح فعلی ما معلومه، درست شد؟ عبدا من عبدین اسمشو گذاشتیم فرد مردد فعلا. اینجا درسته یا نیست؟ مرحوم شیخ 4 تا دلیل نفی میکنه از فقها در دال بر بطلان این. بعد شروع میکنن در 4 تا دلیل خدشه کردن، آخر کار میگن ببینید این دلیل ها تام نبود. اگه ما باشیم و استدلال نمیتونیم بگیم به اتو عبدم من عبدین از نظر استدلالی فقهی باطل، بله پشتوانه قوی داره اجماع اصحاب، ارسال مسلم نزد اصحاب، بله اگر این نبود میشد. بعدم از کاشفات تا چیزی نقل میکنن و میگن که چی؟ بلقد اجاد حیث التجع الى فهم الاصحاب فيما يخالف العمومات، که حالا اونجاش بحث خوبی میرسیم ان شاء الله. حالا استدلال ها رو به ترتیب مرور میکنیم. اصل استدلال و ردش از نظر فقهی خیلی خوبه. ببینیم چی استدلال کردن، مرحوم شیخ چرا قبول نمیکنن و خدشه میکنن. خب میفرمان که من الافراد المتصور فی المجموع نظیر تردد الفرد منتشر بین الافراد و هازا یتزه فی سائم من السیان المتفرقه. ببینید عبد من عبدین معلومه که عبدها فرد است، خب اون هیچ. اما در جایی که متشابه الاجزاء مثل چی؟ مثل صبره. اینجا میگه که بعتو که ساعن من هازه صبره، من هازه البته سیان متفرقه یا سیان مجتمع. اگر مجتمع یه حال داره، اگر متفرقه یه حال دیگری داره. اگر متفرقن حازایت تزه یعنی یشترت فی تفرق، نه ظاهرا شرط نیست، واضح تر میشه. مثل مثالی که روز اول عرض کردم سیمان میخواه بخره، یه وقتی کوه سیمان روی همه، یه وقتی همون 50 کیلو کردن تو پاکت های سیمان. خب یتزه فی سائم من سیان المتفرق ولا اشکال فی بطلان ذلک مع اختلاف المصادیق فی القیمه کل عبدین المختلفین. این باطله. چرا؟ تو قیمت شما یک فرد دارید میخرید، و قیمتش هم مختلفه. اینجا قرار است، مجهولیت هست، همه چی داره داره. البته لا اشکاله در صحت مطلقه هیچ حرفی نداره. خورد خورد میریم جلو، یه ضوابط قشنگی هست، دال سیطره داره بر کل مکاسب و احکام فقهی. اینجا که میگیم لا اشکال فی بطلان، یعنی لا اشکال فی صحت مطلق، اینا هیچ حرفی هم نیست. یعنی اینکه شما بخواد بگید که عبد من عبدین سا از سیانی که قیمت تفاوت قیمت داره، اینا چیه؟ لا اشکال فی بطلان به معنی لا اشکال فی عدم صحت مطلقه. این خیلی صافه، لا اشکال. اما اگه میخواد بگید بطلان به معنای بطلان مطلق، این طرفش، یعنی لا اشکال فی البطلان المطلق لهذه المعامله، اینجا نه. اینجا بعد حالا بس پیش میره، شما میبینید در فضایی که ما یک کلی ممکنه داشته باشیم در سایر اینا، که شارع مقدس وقتی ابطال میکنه به اندازه‌ای که ضرورت ابطال ابطال میکنه، بیش از اندازه‌ای که حکمت ابطال هست ابطال نمیکنه. یعنی چون معاملات ناظر است به کار مردم، کار بازار مردم، عرف عقلا، شارع وقتی مدیریت میکنه با احکام شرعیه با ابطال و تصحیح، گاهی تصحیح مطلق میکنه، گاهی ابطال مطلق میکنه، گاهی ابطالش حیثی میکنه. ابطال حیثی، ابطال حیثی یعنی چی؟ میگه این صحیح مطلق نیست، با یه شرطی چرا میتونه صحیح بشه. مثلا یکی از راههایی که هست اینه، تو معاتات هم بود، شما معاتات میگید بیع نیست، یه وقتی میگید معاتات بیع باطل مطلقا، یه وقتی بیع صحیح مطلقا، یه وقتی یکی از نظرها این بود که بیع جایز، بیع جایز، نمیخوام تایید کنم، میخوام فقط فروض رو جدا کنم، ثبوتم بیع جایز، اونم یه راه هست. یعنی وقتی معاتات صورت میگیره، مقنن مشرع میفرماد معاتات باطل مطلقا، تموم شد دیگه، حرفش رو نزن، من گفتم این باطل است. یه وقت میگه نه، معاتات لیست به صحیحتن، به صحیحتن یعنی به صحیحتن بیع لازمی که اقلا میدونن، لیست به صحیح مطلقی که اقلا میدونن، اون تمام شد. پس تصحیح نفرمود، تصحیح صحت مطلقه. اما از این طرفش هم دلیل میخوایم که ابطال مطلق هم کرد، نه چه بسا تصحیح کنه با بیع به نحو جایز. میگه انجام داده، کما این که من اینا را تو ذهنم مونده از نظری که حاجی آقا دارن در جامع المثالیه، نگاه کنید جلد دوم در باب بیع کالی به کالی، چهار نوع بیع بود، بیع جزئی به جزئی، کلی به کلی و مواردش که حاضر بود یا نبود. یکیش بیع کالی به کالی بود. حالا کالی به کالی دو تا تعریف نزدیک به هم داره که کار به معرفانه داریم. علاوه ای حال میگن اجماع شهرت نقل اجماع هست که بیع کالی به کالی باطله، یعنی هم ثمن مؤجل باشه هم مثمن، هم او کلی باشه هم او کلی موصوف باشه، این باطله. عرض کنم دو جور تعریف نزدیک هم داره، ایشون در اون دارن همین روش رو زارن اعمال کردن، گفتن که بیع کالی به کالی صحیح نیست، درست شد؟ ولی احتمال این که به نحو جائز منعقد شده باشه تا بعدن بتونن تصمیم گیری بکنن، این نکته خودش. یعنی شما اگر در عرف عقلا که این همه معاملات انجام میگیره و همه هم دقائق مسائل نمیدونن، شما وقتی به شما عرضه میکنن یه روال امور اقتصادی که صورت گرفته، معاملاتی که جلو رفته، شما میتونید یه جوری برخورد کنید که همه رو یک کاسه بزنید خراب کنید. میتونید چیکار کنید؟ روال رو طوری تنظیم کنید اون جایی که ضرورت تقنین اقتضا میکنه اون همون درجهش رو ابطال کنید، نه اون جایش که هنو میتونید فرجه رو باقی بگذارید برای اینکه برن جلو. شما میگید معلوم شد چیه؟ که مثلا این معامله مغبون شده، خب وقتی معامله مغبون شد باطله دیگه. ها میگید نه، معامله اگه مغبون نبودی بیع لازم بود، حالا که مغبونی چرا من باطلش کنم؟ لوازم داره، به صرف اینکه مغبون شدی معاملت از روز اول باطل بوده. نه، مغبون بودی، خب من به جای صحت مطلقه صحت مشروطه میذارم، میگم بیعیست با خیار، تو خیار قبل داری، فرجه میدم بیع. این خیلی نکته مهمیه. الان اینجا هم همینه، شما یه کسی آمده حالا گفته به تو عبدن من عبدن در یک شرایطی با خصوصیاتی که اقتضا حرف او بوده، لا اشکال فی البطلان، یعنی مقصودش این است که لا اشکال فی صحت المطلق، تصحیح نمی کنه شعار این را، تمام شد، درست شد؟ تصحیح نمی کنه. اما این که آیا بعدن در مقام جمع ادله امثال اینها ممکن است که این به نحو مراعا بتونه مکمل براش بیاد، یعنی مصححی به او ملحق بشه، با چی؟ به دلیل، یعنی به دلیل شرعی مصحح بهش ملحق بشه، اینو باید ثبت کنیم هنوز. پس لا اشکال شیخ، یعنی لا اشکال فی صحت المطلقه، فی عدم صحت المطلقه، معذرت میخوام. اما در این که باطل مطلق هست یا نیست باید نگاه کنیم، اگر دلیل مکمل در شرع نداریم، یعنی فقیه میدونه که در سراسر فقه هیچ کجا شارع اینا یه مکملی براش از حیث ادله شرعی نیاورده، و وقتی نیاورده لازمش بطلان مطلق هم هست. اما اگر اینجا از این حیث تصحیح مطلق نشده، اما بعدا یه دلیلی پیدا کردیم که شأنیت داره که اینا مکمل باشه به عنوان تصحیح مشروط او، اون باید نگاه کنیم دلیل را به سر میرسه یا نه. این نکته در لا اشکال که اول فرمودن. خب بعد فرمودن که لا اشکال در این که اگر قیمت ها مختلفه، مثلا همینجا معامله صورت گرفته به صلح بعدی مثلا با لوازمش که حالا اون این لا اشکال. بعد فرمودن که ولا اشکال مع اختلاف القیمه، چرا؟ لانه قرار، لان المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما، نمیدونه کدوم تو دست او میاد، قیمت ها مختلفه، پس اونی که میاد در دست او محل قراره، یعنی محل جهل است و خطر. قیمت ها مختلف، هم قراره به معنای جهل، هم قراره به معنای خطر. البته ظاهر عبارت ایشون اینجا قراره رو جهل گرفتن، لانه قرارون لان المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده، مجهولیت را. و اما مع اتفاقه ما فی القیمه کما فی السیان المتفرقه المتساویه، در همه جهات جید و ردی و همه اینا یکی باشن، فالمشهور و ایزن کما فی کلام و چی؟ بل نسبت الی الاصحاب المن، اینم باطله باز.
سیان
متفرقه،
چی؟
یعنی الهانی عرض کردم، شما میگید مثلا 100 تا پاکت سیمان اینجاست، شما میگید بعتو که یک مثلا کیسه سیمان از این کیسه های سیمان، اما یک مشانه یک فرد، میگن المن، این معامله باطله.
کیفیتشون فرق
نه نه اگه فرق کرد که لا اشکاله، ممکن رد شدیم، لا اشکال رد شدیم. اگر قیمت ها فرق کنه لا اشکال، اون که تمام شد. اونی که همین مشکل هم هست عرض کردم، پشتوانش هم فقط همین اجماع هست و لا از نظر ادله خلاصه بحثا گفتم دیگه. مرحوم شیخ میگن 4 تا دلیل آوردن هیچ تاش سر نمیرسه. برای چی؟ همین مثال همینه، شما میگید یه پاکت از این 100 تا رو به شما فروختم به عنوان فرد منتشر، فرد مردد کل منتشر، این میگن باطله، درست شد؟ با اینکه قیمت هم برابره. اینجاست که خیلی دور میاد از ذهن، چرا باطل باشه؟ مشاکه نیست، روشن، کلیه در معین باشه، کلی در ما این اگه مجتمعه باشه که خیلی خوبه، اما اینجا که مجتمعه نیستن که، جدا شده از هم دیگه، فرد است، یه کلی نداره بگم کلی در ما این، کلی در ما این بعدن کلی در ما این باشه حرفی نیست، اما به عنوان فرد، یعنی دقیقا متعلق به شما فرد کیسه باشه، درسته؟ این باطله. الان هم 4 تا دلیل میارن که ملاحظه میکنید چرا کلی باطل نیست که بعدن میگن؟ چون کلی وصفش میکنه، کلی که مجهول نیست که، یه کلی کیسه سیمان بین این صد تا. روشنه؟ این جهل توش نیست ولی زا سیه. اما که میگه نه، یکی از خود همینا، نه یه کلی که بعد منطبق بشه برای یک فرد. بله، فرقشون از حیث استدلالی و اون که بخواد اشکال در کار بیاد هیچی. الان بعد مرحوم شیخ میاد
او به مثلا فردی از این
ها تفاوت کلی و فردا میگی؟
نه نه، هست او عملا این کلیه، کلی که در این معین قرار، یک کیسه سیمانی که جز اینا باشه، با این که بگی یکی از اینا، دوتا چه فرقی بکنه؟ مخصوصا از نظر عرف که هیچ فرقی نذاره.
ببینید کلیه در معین، اون فرد روشنش اونجا مجتمع هاست. ما میتونیم وقتی از سیان مجتمعه که جدا نشده، وقتی
کلی سیمان هم اینجوری کپه
رو هم هم، اگر یاده باشه روز اول عرض کردم خیلی از انواع که حالاتو که جاش موضوع معین میکنه، درست شد؟ خواستگاه اصلی کلی در معین سیان مجتمع است. اون کومه سیمانه، کومه گندمه، اون مال کلی. وقتی ایده را گرفتیم که کلی در ما یعنی چی، حالا همونو از باب اسراء میام تو این فرد اجرا میکنم. شما ممکنه بگید نمیاد اینجا، اشکالی که شاید روز اولم خودتون گفتید یا دیگری گفتن، نمیاد اینجا. خب وقتی نیامد پس فقط میشه فرد منتشر به محل ابطال اصل که فرمودن المعنی. اون حرف دیگری، یعنی میگید ایده کلی در ما یعنی مثلا اینجا جا نداره. چرا؟ چون کیسه های جدا، سیمان از هم دیگه جدا هستن. کلی در ما اینجا معنا داره یا نداره اصلا؟ داره؟
شاید اینجا اوزف باشه نسبت به اون جایی که کپ هست. یک کیسه کلی، هنوز اینا که الان بلفه که هیچ کدوم الان کیسه که نیست، ولی موقعی که کیسه شده است یک مجموعه ای داریم از کیسه ها، درست شد؟ مثلا گفتیم یک کیسه، مفهوم کیسه یه مفهوم کلیه، محدودش هم مشخص کردی و الان بالفعل موجوده. خیلی اوضح نسبت به جایی که کپ هست تازه باید برید کیسه کنیم.
یعنی در مورد فرد منتشر ما تفاوت منحازی که با کلی در معنده چیه؟
مگر اینکه بگیم اون مثالی که برای اینجا زدیم یه چیز دیگه هست، باید یه مثال بهتر پیدا بکنیم.
نه دقیقا الان دوم با سوم همینه. مبیع ما چیه؟ مبیع ما کلیه؟ یا ببینید مثلا میگه که من فروختم ماشینی را که در فلان شرط مال ما هست، حاضر نیست اما معلومه، این کلی نیست، شخص مایی. اما میگه ماشینی که بعدن ساخته میشه، بعد از کارخانه میاد بیرون، یکی از اونا رو به شما فروختم، درش روشنه که مبیع کلیه که با توصیف روشن شده. کلی در معین اینه که الانم واقعا مبیع اینجا کلیه، فرد نیست. همه ی آثاری هم که از حیث احکام بریم بیع بار میکنه بیع کلیه، ولی کلیه در معین، یعنی در یک حوزه و محدوده خاصی این کلی قابل انطباق و پیاده شده. حالا مرحوم صاحب جواب که در اصل کلی در ما اشکال داره اصلا، میگم ما نداریم، تصحیح اونام رو فقط با اشاره میکنم، میاد انشاءالله نظرش تمام شد. بله عرض کنم که پس حالا پس این سوال موند برای جلسه بعد. الان فرد منتشر چهار تا دلیل میارن، آیا ممکنه که فکر کلی در معین تو همه اینا بیاریم؟ به این ادله چهار گانه را درست به صورت لغزنده ببریمش رو کلی در معین ممکنه یا نه؟ بله؟
فرقی نداره.
یا ببین فرقی نداره.
نه
فرق مفهومی که داره.
نه از حیث معنات.
بله از حیث معنات صحبت سر اینه که به اون نحوش ابطال کردن کلی در معینش. نه حالا انشاءالله ببینیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. Oh, sorry.